الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی دیده حق بین عطا کن، الهی دیده حق بین عطا کن، دلم را با حقایق آشنا کن. مگیر از من تولای علی را، مگیر از من تولای علی را، تولای شهنشاه جلی را. مرا عشق علی در سر نهان است، مرا عشق علی در سر نهان است، مدامم نام او ورد زبان است. اشهد ان علی ولی الله. درود و سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید انشالله، سلامتین، سرحالین. امیدوارم که هر کجا که هستید و نگاه مهربانتون رو به سمت برنامه ما دوختید، در ظل عنایات و توجهات حضرت حق و زیر سایه مرتضی علی زندگی بسیار خوب و خوش و آرامی رو داشته باشید. خیلی خوشحال هستیم که باز هم خدا عمری به ما داد، توفیق داد در برنامه زنده امامت و ولایت خدمت شما برسیم و انشاءالله هم صدای قشنگ شما رو بشنویم در برنامه، هم پیامک های سراسر عشق و مهربانی شما رو دریافت بکنیم و خیلی هم خوشحال میشیم که به ما کمک بکنید، نظر بدید. اگر دوستان هم زحمت بشن پیامک شبکه جهانی ولایت رو هم زیرنویس بکنن. بله، آقای کیای عزیز زحمت کشیدن، 301203 اون پیامک پایین هم ظاهرا پیامک جهانی، بله، عزیزان خارج از کشور هم میتونن از این طریق پیامک بفرستن، پس خیلی خوب شد چون من مطلع نبودم. عزیزانی که در ایران اسلامی هستن 301203 در هر کجا که هستن میتونن برای ما پیامک بدن و عزیزانی که خارج از کشور هستن با سیستم پایین، شماره عدد پایین، میتونن پیامک بدن و خیلی خوشحال میشیم که پیامک های شما رو دریافت بکنیم، هم در خصوص برنامه ما و همچنین اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی و حرف دلی هم داشتید میتونید با ما در میون بگذارید. همونطور که میدونید برنامه زنده امامت و ولایت به این شکل هست که ما انشالله دقایقی رو در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود و طبق برنامه های گذشتمون، چون ایام فاطمی قدر موضوع ما تغییر کرد، اما قبل از ایام فاطمیه بحث حدیث قرطاس رو مورد بحث و بررسی قرار داده بودیم و شبهات و اشکالاتی که گاهی گوشه و کنار مطرح میشه از زبان استاد جویا بودیم و میشنیدیم و بعد از اون هم ما یک سری سوال مطرح میکنیم. در واقع حالا اجازه بدید که من همین ابتدای برنامه هم برای اینکه ذهن شما آماده بشه، چه عزیزان شیعه ما چه عزیزان اهل سنت ما میتونن به یکی از 7 سوال ما پاسخ بدن و بعد از اینکه سوال رو جواب دادن میتونن سوالی هم مطرح بکنن. من خیلی سریع سوالات رو عرض میکنم جهت اینکه ذهن شما هم آماده بشه. سوالات ما این هست، حالا چه عزیز شیعه و چه عزیز اهل سنت تفاوتی نمیکنه، یکی از 7 سوال رو میتونن انتخاب بکنن و پاسخ بدن. مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال اول ما. سوال دو، هدف رسول گرامی اسلام از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال سه، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ سوال چهار، چه کسانی به رسول اکرم جسارت کرده و نسبت هذیان دادند و هدف آنها چه بود؟ سوال پنج، آیا نسبت هذیان با عصمت رسول گرامی اسلام منافات ندارد؟ سوال شش، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ و سوال هفت، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این هفت سوالی است که ما به مشارکت میگذاریم، جهت اینکه شما عزیزان بیننده هم با ما همراهی بفرمایید و میتونید یکی از هفت سوال ما رو پاسخ بدید. اما امشب توفیق داریم بعد از مدتی که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی نبودیم و مختصر کسالتی که داشتن که الحمدلله خدا رو شکر برطرف هم شده و کمی هم البته کسالت دارن، ولی باز توفیق پیدا کردیم در برنامه زنده امامت و ولایت خدمت استاد بزرگ باشیم. خدمت سلام عرض میکنم حضرت استاد، براتون آرزوی سلامتی و عافیت کامل دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادند و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول کردن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت یکایک شما بینندگان عزیز را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی بهترین خلایقش محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین سوگند می دهم. همه شما گرامیان را حاجت روا نموده هر گونه گرفتاری در زندگی شما هست برطرف کند، دعاهای شما را به اجابت برساند، مشروط بر این که ما را هم در دعای خیرتون سهیم کنید انشاءالله.
خیلی ممنون، سپاسگزارم و من خودم به شخص خوشحال هستم که امشب در محضر شما هستم و الحمدلله رفع کسالت شده و آرزو میکنم انشاءالله کسالت به طور کامل برطرف بشه و انشاءالله بتونیم در برنامه‌های دیگه محضر شما باشیم. جناب استاد، ما توی برنامه امامت ولایت خب قبل از ایام فاطمیه خدمت عزیزان بیننده هم عرض کردم بحثمون حدیث قرطاس بود. خب همه با این موضوع آشنا هستن که روزهای پایانی عمر پیغمبر گرامی اسلام حضرت ادعی جمع بودن و فرمودن که قلم و دوات و کاغذ بیارید تا چیزی رو برای شما بگم که هرگز گمراه نشوید، چیزی رو براتون بنویسم. که حالا اونجا بودن افرادی که نسبت هزیان دادن به پیغمبر گرامی اسلام و وقتی که پیغمبر این شرایط رو دیدن و اختلافات و صحبت‌هایی که بعد از گفتن اون نسبت هزیان در اون جمع اتفاق افتاد، خب پیغمبر فرمودن قوم و انی، یعنی اون گروه رو، اون کسانی که اونجا بودن همه رو از خانه بیرون کردن و گفتن که همه از خانه بیرون برید. بعضی از اشکالاتی که حالا اینجا مطرح هست این هست که این لفظ قوم و انی که حالا با توجه به اون اخلاق حسنه‌ای که از پیغمبر گرامی اسلام داریم و اخلاق و عادات حسنه‌ای که ایشون داشتن، آیا خلاف عادت روش و منش پیغمبر هست یا خیر؟ میخوام این توضیح بفرمایید و این شبهه‌ای که گاهی گوشه و کنار مطرح میشه پاسخ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم عجل لولیک الفرج النصر و العافیه یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزم جناب آقای اسماعیلی اشاره کردن، یکی از مسائلی که واقعا در آخر عمر نبی مکرم اتفاق افتاد و موجب غمگین شدن نبی مکرم، شکستن قلب مقدسش شد و در آخرین لحظات با ناراحتی از امت خداحافظی کردن، همین قضیه حدیث قرطاس است که ما مفصل قضایا را نقل کردیم و در گوش کنار شبهاتی رو بعضی ها مطرح می کنن. ما برای اینکه این قضیه کاملا روشن و واضح بشه، حتی اگر شبهات اینا به گوش خیلی ها نرسیده، شبهات رو ما خودمون میرسانیم، ولی جواب قاطع، کوبنده و محکم تقدیم میکنیم، هم جوابی برای اونها باشد و هم عزیزان شیعه ما که پای گیرنده ها نشسته اند، اگر کسی همچه شبهاتی رو مطرح کرد، همچه سؤالی رو طرح کرد، توانایی پاسخگویی داشته باشند. و خدا را هم شاکر هستیم که یکی از بهترین نعمتها را به ما کرم نمود و زیباترین توفیق رو قرین ما کرد که ما توانستیم در این مدت عزیزان شیعه ما را با معارف اهل بیت و با ولایت استدلالی و برهانی آشنا کنیم. که من واقعا مرتب دوستان دارن از داخل و خارج زنگ میزنن، مخصوصا این برنامه گنچه های ولایت که واقعا کولاک کرده، شیعیان مایه خوشحالشون رو فراهم کرده، یعنی واقعا خیلی از دوستان از خوشحالی در پوستشون نمی گنجن که یک بچه 8 ساله 9 ساله داره برای امامت الهی و خلافت بلافضل امیرالمؤمنین از قرآن و سنت با استدلال قوی محکم استدلال میکنه که آدم تصور میکنه بر اینکه علامه امینی میر حامد حسین شیخ مفید زنده شده داره استدلال میکنه و واقعا اینها لرزه بر اندام این وهابی ها میندازه. دوبارم توش برنامه هاشون خلاصه کمی بیش گفتن، ولی اینا بچه هاشون هم یاد دادن چنین چنان. الحمدلله الان اگر قبلا ما میگفتیم باید با ما مناظره کنید یا با شاگردای ما یا با بیننده ها، باید دیگه بعد از این بگیم آقا بیایید با کودکان شیعه و این فرزندان 8-9 ساله بیایید، بله شیر بچه ها بیایید شما مناظره کنید. حالا انشاءالله در آینده یک برنامه انشاءالله در خدمت همین گنچه های ولایت هستیم که انشاءالله از برنامه های اینها هم به حول قوه الهی استفاده می کنیم و بینندگان عزیز ما استفاده می کنن. من باز به همه پدران و مادران گرامی که پای گیرنده ها نشسته اند توصیه می کنم همون جمله ای که امام صادق سلام الله علیه فرمود که تعدادی از شاگردانشون فرستاده بودن برای تبلیغ معارف دینی که برگشتن گفتن آقا یه مقدار استقبال خیلی زیاد نبود، حضرت فرمود علیکم بالاحداث، سراغ جوانها نوجوانها برید. حالا پیرمردها اینا عزیز ما هستن، تاج سر ما هستن، مایه فخر ما هستن، اکرام اینها برای همه ما واجبه. از شیخ فی قومه کنبی، از شیخ فی قبیلته کنبی فی قومه، پیرمردا در میان قبیله خودشون همون احترام پیامبران در قوم خودش داره، اینا برای ما عزیزن. ولی خب دیگه حالا پیرمردا دیگه ما میگیم ما جز پیرمردا از ما گذشته، این آینده این سنگرها را باید این جوانها و نوجوانها انشاءالله حفظ کنن. این رو داشته باشید عزیزان، هر یک جمله‌ای که برای فرزندانتون آموزش میدهید یقین بدانید لبخندی بر سیمای نازنین صدیقه طاهره اولین شهیده راه ولایت می نشانید. وقتی کودکان شما این مباحث ولایی استدلالی رو یاد می گیرن یقین بدانید نظر ویژه و لطف عنایت امیر المؤمنین اولین مظلوم عالم به طرف شما متوجه میشه. آقا ولی عصر برای شما یقین بدانید دعا میکند. انشاءالله این برنامه های میدواریم خدای عالم به ما توفیق بدهد تا ظهور حضرت انشاءالله ادامه بدیم و اینها جزء زمین سازان ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا باشن انشاءالله. و مرضی حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشه. در رابطه با این قضیه شبهاتی که مطرح کرده بودن در همین سایت برای شما عرض کنم سنی آنلاین که متعلق به حوزه علمیه دارالعلوم مکه زاهدان هست که خوب به قول اینها به ظاهر حالا ما کاری باش نداریم به عنوان اهل سنت میان، ولی در خیلی از موارد همون حرف سلفی ها و وهابیت رو مطرح میکنن، ولی اینکه بحث علمی باشد ما استقبال میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که بیان بحث های علمی مطرح کنن، اشکالات علمی بدون فحش و اهانت و جسارت. ما کاملا از این طور اشکالات استقبال میکنیم. دوستان هم میبینن ما تقریبا 10-15 جلسه برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به شبهاتی که این آقایان در این سایتشون مطرح کردن. این دیگه من گمان می‌کنم نهایت خلاصه چیزی است که ما میتونیم ثابت کنیم که ما از انتقادات به قول ولو به ظاهر علمی هم باشه استقبال میکنیم. این آقای اسم نام احمد گلستانی که یک مقاله گذاشتن اینجا که میگه لفظ قوم و معنی خلاف عادت و اخلاق آن حضرت میباشد، کسی که رحمتن للعالمین است و خداوند در وصف وی میفرماید ولو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک، پیغمبر اگر بد اخلاق بودی همه از اطراف تو پراکنده می شدند، چگونه اصحابش را از محفل خارج می کند. من گمان می کنم اگر الان به همین بچه های 8-9 ساله این رو بدیم با توجه به اطلاعاتی که پیدا کردن خیلی راحت می تونن این رو جواب بدن، یعنی شاید نیازی به چیز نباشه. در اینجا عزیزان دقت کنن، نبی مکرم که برای شما عرض کنم یک وجود نستجیر بالله به قول چیزی نبود که هیچ نفی اثباتی در وجود اثر نگذارد، برای شما عرض کنم در برابر کارهای نادرست عصبانی نشه، غضبناک نشه. اگر پیغمبر از یک چیزی خوشحال می شود قطعا او روح دینی دارد، رنگ دینی دارد. اگر غضبناک هم می شود باز غضب حضرت رنگ و بوی دینی دارد. عزیزان دقت کنند عبارتی را که ثعلبی نقل می کند متوفای 427 از قول عایشه ام المؤمنین میگه ما غضب رسول الله صلی الله علیه و آله غضبا ینتقم من احد لنفسه قد، پیغمبر اگر غضبناک می شد به خاطر مسائل شخصی غضبناک نمی شد، یعنی مثل ماها نبود که مثلا بهانت بکنن بهش و یک مسئله بگن یا پولش ببرن حقش بخورن، به خاطر حق خودش بخواد چیکار کنه غضبناک بشه، گرچه حق او هم حق اللهه و چیزی نبود در غضب بخواد برای خودش انتقام بگیرد. الا ان یکون شیئا هو لله سبحانه، اگر چنانچه پیغمبر اکرم غضبناک می شد برای خدا غضبناک می شد، فیغضب لله سبحانه و تعالی و ینتقم، اگر غضبناک می شد خشمناک می شد پیغمبر برای خدا خشمناک می شد، اگرم انتقام می گرفت برای خدا انتقام می گرفت. مثل همون قضیه صدیقه طاهره که تازه از فاطمیه در آمدیم خودش فرمود فمن اغضبها فقط اغضبنی، هر کس زهرا را به غضب بیاورد منه به غضب آورده. که این رو دیگه تمام بچه های ما هم حفظ کردن، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 213 حدیث 3714، این کاملا مشخصه که اگر میاد چون غضب و رضایت حضرت زهرا برابر با غضب و رضای حق تعالی است. در روایت صحیحی که آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 153 آورده پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، خدا با غضب تو غضبناک میشه، خدا با رضایت تو راضی میشه. پس وقتی خدای عالم از غضب زهرا غضبناک میشه، پیغمبرم از غضب زهرا غضبناک میشه، یعنی غضب پیغمبر غضب خداست، رضایت پیغمبر رضایت خدای عالم هست. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. در آیه 57 سوره احزاب هم تکلیف کسانی که موجب ایذای نبی مکرم هستن اونجا دیگه کاملا روشن کرده.
و اصلا کاری وقتی که خلاف امر خدا و خلاف دین اسلام انجام میشه این غضب غضب شایسته است در واقع.
بله بله، یعنی کسی مثلا میبینی کسی داره دروغ میگه، یک کسی داره ظلم میکنه به سرش داد بکشه غضبناک بشه، این غضب غضب برای اللهه. یا مثلا شما ببینید جناب صفدی از علمای باز بزرگ اهل سنت هست، متوفای 764 هست، از عایشه میگه در رابطه با اخلاق پیغمبر سوال کردن، قادت کانت خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر اخلاق قرآنه، یغضب لغضبه و یرضا لرضا، به خاطر قرآن و به خاطر الله غضبناک میشه و و به خاطر الله و قرآن راضی میشه. بعد میگه ولا ینتقم لنفسه ولا یغضب لها الا ان تنتهک حرمات الله. پیغمبر اگر میدید مها حرمت الهی، احکام الهی مورد هتک قرار میگیرد، اونجا دیگه غضبناک میشد. فیغضب لله، اگر دید یک جا محرمات و واجبات الهی و شرایع مورد حد که حرمت میشه، قطعا اونجا غضبناک میشه، نمیتونه غضبناک نشه که. یا در روایتی که جناب ابن عاشور داره میگه من تقم رسول الله لنفسه قد الا ان تنتهك حرمات الله فیغضب لله. بعد ایشون میگه و تخلق الامه به هذا الخلق مرغوب فی، اگر امت هم این ویژگی رو از پیغمبر اکرم داشته باشن،
بله،
به خاطر خدا غضبناک بشن، نه به خاطر شخص خودشون، به خاطر رضای خدا و به خاطر غضب خدا غضبناک بشن. آها، یک کسی نماز نمیخونه، اول نصیحت، موعظه، قهر کردن، بعد بر سرش داد زدن، غضبناک شدن. کسی داره حق دیگری رو ضایع میکنه، شرایع الهی رو زیر پا میگذاره. خب در اینجا غضبناک شدن در حقیقت نه تنها مورد مذمت نیست، بلکه مرغوبون فیه. کلمه مرغوب یک جمله است، اگر با ان متعدی بشه یعنی معنای بد میده، یعنی اعراض و برای شما عرض کنم بد آمدن و کراهت. با فی متعدی بشه به معنای تمایله، یعنی یک چیزی که مورد مدحه، انسان باید رغبت پیدا کنه، علاقه پیدا کنه بر این که اخلاق پیغمبر رو در خودش چیکار کنه، احیا کنه. پس این آقایان که میگن نمیدونم این از اخلاق پیغمبر بعید هست، نمیدونم اینک لعلا خلق عظیم، یا لو کند فزن غلیظ القلب لن فزو من حالک، این آقایان ظاهرا خیلی زیاد با کتابهای خودشون هم انس ندارن، فقط به قول بلدن، به قول ام المؤمنین، ام المؤمنین عایشه، ولی حداقل روایات که ما الان امشب از 3 تا 4 تا از بزرگانشون از خود عایشه نقل کردیم در رابطه با غضب پیغمبر، این مسئله طبیعیه.
درسته. حالا استاد وقتی که نگاه میکنیم، قدری تفکر و تأمل میکنیم و میریم جستجو میکنیم، میبینیم اون غضبی که پیغمبر گرامی اسلام در این قضیه داشتن و بیرون کردن صحابه از منزل داره یک سری معیارهایی بوده، سری اصولی بوده. حالا این رو هم من دوست دارم از زبان شما امشب این رو باز بکنید، اون معیارهایی که پیغمبر مکرم اسلام بهش عنایت و توجه داشتن و بر اساس رفتاری که صحابه در اطراف پیغمبر انجام دادن باعث شد که حضرت به اونها غضب بکنه و ایشون رو در واقع از منزلشون بیرون کنه. این معیارها هم کمی باز بفرمایید.
سوال قشنگی کردید. به نظر من اگر دوستان عزیز دقت بکنن که در همین قضیه قرطاس پیغمبر غضبناک شد، ناراحت شد، این از خونه‌شون بیرون کرد، قوم و انی، از خونه من برید بیرون. و به ظاهر هم حرف این آقا میاد به ذهن پیغمبری که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، در اخلاق خلاصه بالاترین مرتبه رو رسیده ای، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، هدف رسالت هم همین قضیه برای شما عرض کنم این هست که پیغمبر اکرم اخلاق اسلامی را در جامعه چیکار کنه؟ احیا کنه. خب با توجه به این ببینیم در این قضیه قرطاس چه معیارهایی بود، چه ملاکهایی بود که پیغمبر یغضب لله، برای الله غضب ناشد، نارا بیرون کرد. دوستان مانیتور منم محبت کنن، ببینید رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میگه کاغذی قلمی بیاورید چیزی بنویسم، لن تزلوا بعده، دیگه بعد از او گمراه نشوید، این در حقیقت میخواست یک دستور اساسی و ریشه‌ای بدهد امت اسلامی را برای همیشه از گمراهی مسون کنه. در صحیح بخاری حدیث 5669 خود آقایان هم همینو فهمیدن. من هم من یقول، بعضی از صحابه میگفتن قربو یکتب لکم النبی کتابا لن تزلو بعدا، این سخن پیغمبر نیست، سخن صحابه است. بگه بابا قلم کاغذ بیارید، پیغمبر بنویسد چیزی را که هرگز دیگه امت گمراه نشه. و من هم من یقول ما قال عمر، بعضی از اینا همون حرف عمر رو میگفتن که آقا نه نمیخواد پیغمبر نستجیر به الله، هزیان داره میگه، نمیدونم حسبنا کتاب الله و امثال این. خوب اینها آمدن با این چنین دستور مهم و اساسی مخالفت کردن، زمینه زلالت رو فراهم کردن. لذا پیامبر گرامی به خاطر مخالفت با این امر مهم الهی غضبناک شد و اونها رو از خانه بیرون کرد. یعنی پیغمبر میگه بنویسم امت گمراه نشه، اینا میگن نه ننویسد امت گمراه بشه. پیغمبر احساس میکند یک کار الهی و کار اساسی، نه یک کار کوچک مربوط به نماز و روزه و حج و زکات نیست، بس بحث هدایت و زلالت امته. فلذا اگر نبی مکرم غضبناک میشه از خونه بیرون میکند، این غضب حضرت برای اللهه. نکته دوم، بحث وحدت و اختلافه. خب نبی مکرم به خوبی میدانه در آینده آنچه که میاد امت اسلامی را میپاشد، مشکلات درست میکند، اختلاف و درگیریه. خود حضرت هم فرمود که همونطوری که امت عیسی اختلاف داشتن، امت موسی اختلاف داشتن، امت من هم اختلاف خواهند کرد. تختلف امتی علی 73 فرقه، کلها فی النار الا فرقتن واحده. فقیان مراجعه کنن کتاب برای شما عرض کنم صحیح ترمذی جلد 3 صفحه 143، برای شما مستدرک حاکم جلد اول صفحه 6 صفحه 109 مفصل این قضیه برای شما عرض کنم آمده. ولذا پیغمبر اکرم میخواد چیکار کنه؟ از این مشکل اساسی که اختلاف امت هست چیکار کنه؟ چیزی بنویسد جلوی اختلاف امت را بگیرد، زمینه وحدت امت اسلامی را فراهم کنه. ولذا شما میبینید در عبارتی که در معجم کبیر هست میگه اکتب لکم کتابن لا تختلفو بعدی ابدا. من یه چیزی می نویسم، این نوشته من باعث میشه که هرگز دیگه شما اختلاف نکنید. خیلی عجیبه، اختلاف نکنید. یعنی امری مهمتر از این؟ یا عبارت احمد ابن حنبل اینه که لما حضر رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ائتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا یختلف منکم رجلان بعدی.
دو تا مرد حتی با هم،
حتی دو نفر با هم اختلاف نکنن. ببینید چقدر از این مهمتر،
بهتر
از این. شما ببینید کدام یک از فرائض اسلامی همچه تأثیری در جامعه دارد، همچه خاصیتی دارد، همچه ویژگی دارد که میگه من میخوام چیزی بنویسم که هرگز حتی دو نفر با هم اختلاف نکنه. این آقایان باید به جای یک نامه، اونایی که اونجا بودن هر کدام باید میرفتن تمام زندگیشون رو میکردن کاغذ قلم، وجودشون رو میکردن کاغذ قلم. یا رسول الله بیا پیشانی ما، بیا صورت ما، بیا کف دست ما، سینه ما بنویس. یعنی تمام وجودشون رو میکردن قلم کاغذ برای پیغمبرین. از این مهمتر، از این اساسی کن جای تأسف. این صحبت برای مظلومیت رسول اکرم عشق بریزه
واقعا.
در برابر گفتن چی؟ فاقبل القوم فی لغتهم، شروع کردن داده بیداد کردن. لغت هم ما معنا کردن آقایان، لغت یعنی حرفهای چرند پرند، حرفهای بی اساس، حرفهای بی معنا، داده بیداد. بعد میگه فقالت المرأة ویحکم عهد رسول الله، یک خانمی آمد گفت که وای بر شما، پیغمبر داره میگه چیه؟ قلم کاغذ بیارید. بعد خب اون خانم هم برای شما عرض کنم اعتراض کرد به این عبارتیش که طبرانی دارد این عبارت رو که از خود عمر ابن الخطاب میگه وقتی پیغمبر مریض شد گفت قلمی کاغذی بیاورید من کتابی بنویسم گمراه نشوید. فکره نازال کشد دل کراها، ما از این بدمون آمد پیغمبر که مخواد یه چیزی بنویسد ما گمراه نشیم. حالا من نمیدانم چیه. بگه فقال نصف من وراء ست، این که کتاب معجم اوست تبرانیه، تبرانی متوفای 360 جزء متقدمین از علمای اهل سنت، عبارتم از خود خلیفه دوم هست. زنها از پشت پرده گفتن که آیا شما نمیشنوی پیغمبر چه داره میگه؟ خلیفه دوم میگه من گفتم شما جزء همون مثل دلباخته های یوسف هستید، این توهین به همسران پیغمبره. وقتی پیغمبر مریض میشه چشمتون آبگوره میریزه، چشمگوره میریزه، چی میگید؟ تعبیر
آبگوره میگیرن.
بله آبگوره میگیرید، چشماتون رو همینطوری قطرات اش میریزه. و ایزا سحر رکبتون اونقا، پیغمبر خوب میشه به گردنش سوار میشه. من نمیدانم
اصلا خودش توهینه این عباره.
الله این آقایان که این همه تو شبکه هاشون فریاد میزنه آقا شما به امهات المؤمنین توهین میکنید چنین چنان، حتی یال بفرماین. پیغمبر اکرم فرمود که دعوهن فانهن خیر منکم، این زنها از شما بهتر میفهمن. ببینید این تعبیریست که برای شما عرض کنم. این آقایان این نکته دوم برای شما عرض کنم. نکته سوم در اینجا ببینید، ما از علمای اهل سنت نقل کردیم، گفتن پیغمبر اکرم میخواد چی بنویسه؟ نماز، که نماز همچه خاصیتی نداره، لن تزلو بعده، زکات، حج، جهاد، تمام اینا نوشته شده. نیازی نیست پیغمبر دیگه بنویسه، که میخواد یه چیز جدیدی بنویسه، روشن کنه. خب بزرگانشون گفتن بر این که مراد پیغمبر این بود اسامی خلفای بعد از خودش رو چیکار کنه؟ بنویسه. خود شهرستانی هم میگه ما صلى في الاسلام سیف مثل ما صلى في امر الامامه، غریب به این عبارت. در اسلام به این اندازه که در بحث امامت شمشیر کشیده شده و آدم کشته شده، در هیچ امری همچه شمشیری کشیده نشده. خب پیغمبر اکرم میخواد چیکار کنه؟ بگه آقا خلفای بعد از من اینا هستن. خلفای بعد از من که فرمود 12 نفر هستن، سر صدا کردن نگذاشتن صدای پیغمبر به گوش مردم برسه. پیغمبر اکرم میخواد چیکار کنه؟
بنویسه.
این قضیه رو بیاد بنویسد
که ماندگار بشه از نظر تاریخ.
حدیث 45-98 صحیح مسلم، 45-98 صحیح مسلم، که پیغمبر خلفای بعد از من 12 نفر هست. اینجا میخواد چیکار کنه؟ 12 نفر اسامیشو بنویسه. عزیزان خب این رو قبلا ما مفصل توضیح دادیم که سفیان ابن عیینه که از ائمه اهل سنته، از بزرگان اهل سنته، که ابن حجر عسقلانی از قول امام شافعی میگه لولا مالک و سفیان لذهب علم الحجاز، اگر مالک و سفیان نبود علم حجاز نابود می شد. سفیان امامون فی الحدیث، جز ائمه حدیثه. و احمد ابن حنبل میگه کسی از فقها عالمتر به قرآن و سنت از سفیان ابن عیینه بهتر پیدا نکردم. همین سفیان ابن عیینه میگه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، پیغمبر میخواست در حدیث برتاس، این خیلی روشنه، بارها ما گفتیم دوستان عزیز برادران گرامی، ما نمیدانیم آقای سفیان ابن عیینه برای شما عرض کنم جزء کسانی است که در صدر اسلام بودن. اینها کاملا امام در حدیثه، امام در حدیثه. ایشون میاد برای شما عرض کنم میگه آقا مراد پیغمبر این بوده که میخواست اسامی خلفا رو چیکار کنه؟ بیان کنه. شاید آقای سفیان روایت خاصی داشته در این زمینه، چون همه روایتی به دست ما نرسیده. آقای بخاری اومده صحیحش رو که 2700 خورده روایت بیشتر نداره بعد از حذف مکررات، میگه من از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. شاید در میان 600 هزار روایت 10 تا 20 تا روایتی بوده هدف پیغمبر رو معین کرده. یا بخاری میگه من 100 هزار روایت صحیح و 100 هزار روایت غیر صحیح حفظ کردم. حالا این غیر صحیح رو برای چه حفظ کرده بوده ما نمیدانیم، ولی این که آیا ایشون 100 هزار روایت صحیح حفظ کرده بوده و در اینجا فقط 3 هزار تاش رو آورده، 97 هزار روایت صحیح نزد آقای بخاری بوده نیاورده. بعضی از آقایان میگن آقا ما فقط بخاری مسلم رو قبول داریم، ظاهرا این آقایان اصلا از مبانی خودشون هم بی‌خبرن، اصلا سر در نمیارن، هیچ چیزایی شنیدن از همین. برای شما عرض کنم افراد عادی میان تو برای شما تام شبکه میخوان یک برنامه یک مسئله خیلی زشتی رو که واقعا به ضررشون هست. خب این آقای سفیان شاید در میان اون 100 هزار روایت جای بخاری حفظ بوده 10 تا 20 تا روایت بوده که پیغمبر فرموده من بنویسم اسامی خلفای بعد از خودم را که بعد از من دیگه گمراه نشوید و بعد از من دیگه اختلاف نکنید، ولی این آقایان نیاوردن در این سندها. یا ابن حجر همین تعبیر رو داره، قسطلانی داره که اکتب لکم کتابن فیه نزع علی ائمه من بعدی، امامان بعد از خودم رو میخوام انتخاب کنم. خب این آقایان اگر علم غیب دارن مال خود شماست، مدرکی و مستندی دارن مال خود شماست، میگن مال بد بیخدشه صاحبش. احمد امین مصری هم از نویسندگان معاصره، از بزرگان از هری شما هست. ایشون هم میاد در این کتاب یوم الاسلام میگه وقد اراده، با کلمه وقد به تحقیق به یقین پیغمبر اراده کرده بود در اون بیماریش، ان یعین من یل الامر من بعده، اون کسانی که بعد از او امر امامت رو به دست میگیرن اینها را میخواست. ترجمه سفیان هم که ما مفصل برای عزیزان آوردیم. این یک نکته. نکته دیگر که من میخوام در تأیید فرمایش سفیان ابن عیینه یک نکته ای رو بگم که البته ما بارام گفتیم ولی آقایان خوب قشنگ دقت کنن، چون مطالب رو ما بعضا تکرار میکنم، همون مثل فبعی آلا عرب بکنم آتو کذبان، که کاملا فرهنگ بشه در ذهن. بله ببینید، ما عقیدمون اینه که پیغمبر اکرم میخواست مسئله امامت امیرالمؤمنین و امامت فرزندانش رو معین کنه، و این که میگه لن تزلو بعدی یا لا یختلف و بعدی رجلان و غیره در روایات دیگر هم هست. شاید هم آقای سفیان ابن عیینه از همین روایت ها استفاده کرده. شما ببینید این بخشی که ما داریم عرض میکنیم عبارت احمد ابن حنبله، پیغمبر اکرم فرمود این تو امرو علیان، اگر علی را امیر خودتون قرار دهید ولی امرتون قرار دهید، گرچه میدانم نمی کنید، تجدوه هادیان مهدیان یعقد بکم الطریق المستقیم، هم هدایت شده است هم هدایتگره، تمام شما را به صراط مستقیم میرسونند. بابا همینه که هر روز ما داره میگیم اهدنا الصراط المستقیم، تنها کسی که میتونست ما را امت اسلامی را به صراط مستقیم برساند امیرالمؤمنینه. اینم که دیگه کافی و تهذیب و نمیدونم بهار الانوار نیست، مسند احمد ابن حنبله که آقا میگن تمام روایات مسند معتبره و صحیحه، و خود احمد میگه اگر روایت در کتاب من نیافتید بداند اون روایت ریشه و اصل ندارد. آقای ابن عسیر در اصول قابه دارد، آقای ابن کثیر در البدایه و نهایه دارد. از نظر سند هم عبدالله ابن احمد پسر گل پسر آقای احمد ابن حنبل، ایشون میگه برای شما عرض کنم سندش صحیحه. هیثمی میگه راویانش ثقه هستن. برای شما عرض کنم ابن حجر میاد میگه رجالش ثقه هست. آقای مقدسی میگه سندش صحیحه. خب از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، اکتب لکم بان علی خلیفۃ لن تزلوا بعدی، و تمام شما به صراط مستقیم میفتید. از این واضح تر. و مسئله بعدی عبارتی را که حلیت الاولیاء ابو نعیم دارد، میگه و این تستخلف و علیان، اینجا دیگه کلمه خلیفه است، اگر علی را خلیفه خودتون قرار بدهید خلیفه باشد، بازم میگه و ما اراکم فاعل. این باید برای مظلومیت پیغمبر گریه کرد.
خودشون دارن میفرمایند،
خودش میگه و ما
نمیدید.
گوش به حرف من نمیدید. نمیدانم. باز میگه تجدوه و مهادم یحملکم علی المحد، به زورم که شده شما را در صراط مستقیم قرار میدهد، در محجه بیضا قرار میدهد، در ساحل نجات قرار میده شما را، خودتون هم نخواهید به زور شما را میرساند به ساحل نجات. در برای شما عرض کنم روایت بزار میگه این تستخلفو ولن تفعلو. ببینید این دیگه خیلی داره. میگه علی را اگر خلیفه قرار بدید هرگز نمی کنید. با کلمه لن،
نفی ابده،
نفی ابد. یسلب بکم الطریق، شما را به طریق هدایت و صراط مستقیم میرساند. ملا علی قاری، مسند بزار، حاکم نیشابوری میگه این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی امر خودتون قرار بدید، فهادن محتدن یقیمکم علی صراط المستقیم. از این واضح تر، از این روشن تر پیغمبر به چه بیانی بگه؟
چقدر هی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو این صراط مستقیم
بفرمایید. حاکم نیشابور هم میگه صحیح علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. بابا از این روشن تر پیغمبر به ما سخن بگه. یا صالحی شامی میگه لقد استخلفت علیم و قال انکم لا تفعلو و این تفعلو تجدو هادیان مهدیان، یا میگه در بعضی از جهات داره و این ولیتموها و این تولو علیان. این تمام این الفاظ رو جناب آقای صالحی شامی در یک جا جمع کرده. میگه پیغمبر با عبارتهای مختلف این تستخلفو علیان، این ولیتمو علیان، این تولو علیان، این تعمرو علیان، تمام اینها چیه؟ یقیمکم علی طریق مستقیم، یعنی اهدنا الصراط المستقیم. در کتاب سنه ابن ابی عاصم چه آیان میگن تمام روایاتش صحیحه. حالا در این زمینه انشاءالله ما مفصل بحث میکنیم که میگه پیغمبر اکرم، البته روایت مفصل هست، گفتیم که یا رسول الله پیغمبر گفت ما هم از دنیا برم، گفت مثلا کسی رو معین کن، گفتیم ابوبکر ساکت شد، گفتیم عمر ساکت شد، گفتیم بعد از این علی، فرمود لا یفعلون، علی را خلیفه نمی کنن، ولو فعلو دخلوا الجنة اجمعین، همه وارد بهش میشن. نمیدونم یعن در خانه کس هست دیگه، از اینا هم گذشته. یا تعبیری که عبدالرزاق صنعانی دارد که میگه علی ابن ابی طالب چی میگه؟ والذی نفسی بیده، پیغمبر میگه قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، اگر از علی اطاعت کنن لیدخلن الجنت اجمعین اکرمین، تمامشون همگی وارد بهش میشن. خب این که بعد از رسول اکرم این قضایایی که پیش آمد، علی را کشان کشان بردن، همسرشو به این شکل کتک زدن، جنگ جمل علیهش راه انداختن، جنگ صفین راه انداختن و دیگر جنگ ها، این معنای توصیه پیغمبر بود لئن اطاعوا لیدخلن الجنة اجمعین. خب مفهوم مخالفش چی میشه؟
اگر اطاعت نکنید
دیگه ما باقیش دیگه به قول
در مقابل جنت معلومه دیگه،
دیگه
در مقابل بهشت.
بله مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. ببینید برادران بزرگوار، اگر شیعه میاد برای شما عرض کنم مطرح میکنه، شیعه از کتابهای عزیزان اهل سنت برای خودش دلیل داره. این بالاترین دلیل حقانیتشه. حالا ما نمیخوام تخطئه کنیم دیگران، نمیخوام کسی هم بیاد قبول کنه، اصلا دنبال این ما نیستیم، دنبال یارگیری نیستیم. ما به هیچ وجهی ده ها صد ها میلیون نفرم شیعه بشه ذره در اعتقادات ما اثری ندارد، خوشحالم نمیشیم به هیچ وجهی. از این که اتمام حجت کردیم خوشحالیم، ولی این رو من بگم برای بینندگان عزیز، اگر در یک کفه ترازو یک شیعه را بگذارن که ما توانستیم اعتقاداتش رو قوی محکم مثل فولاد بکنیم که بیاد بگه امروز دارم به شیعه بودنمون افتخار میکنم، این برای ما افتخاره، به این افتخار میکنیم،
این برای ما ارزشه.
اگر در یک کفه یک شیعه بگذارن که اعتقادات شناسنامه‌ای رو تبدیل به اعتقادات استدلالی کرده، در یک کفه بگذارن 100 میلیون نفر وهابی شیعه مسیحی شیعه شدن، والله من این کفه اول رو انتخاب میکنم، این برای من ارزش داره، این ارزش داره که ما توانستیم اعتقادات بچه شیعه هامون رو به حول قوه الهی کاری کنیم که اون خانمی که زنگ زده بود من قبلا اگه یه وهابی سنی میدیدم میترسیدم فرار میکردم که دفعه سوال کنه من نتونم جواب بدم، الان دنبال یه وهابی میگردم برم باهاش مناظره کنم. این برای ما ارزش داره که یک شیعه داره میگه من امروز به شیعه بودنم افتخار میکنم، از کتاب سنت و ادله عقلی ده ها و هزاران دلیل برای اثبات حقانیت برای شما عرض کنم مذهبش داره. ولذا در این قضیه حدیث قرطاس هم که نبی مکرم عصبانی شد به خاطر اینکه دید چه سرمایه بزرگی این آقایان از دست دادن و چه خیانت بزرگی در حق خودشون در حق آینده امت اسلامی کردن، ولذا نبی مکرم چی شد؟ غضبناک شد. نکته دیگر در اینجا عزیزان دقت کنن، ما بحثمون بحث علمی است، نه جسارت و نه اهانت و هیچ، دوستان بیان روی خط بزرگواری کنن، بحثهای ما را نقد کنن، ما افتخارم میکنیم. ببین این که پیغمبر عصبانی شد، قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذو و ما آتاکم الرسول فخذو، هر چه پیغمبر دستور میده شما قبول کنید. من یعص الله و رسوله وقد زل فقط زل زلالا مبینا، ولی پیغمبر اکرم میبیند صحابه از این دستور قرآن تخطی کردن، اگر غضبناک شد بیرون کرد به خاطر این که دید اینا ما آتاکم الرسول فخذوه رو عمل نکردن، من یعص الله و رسوله زیر پا گذاشتند، که صحیح بخاری داره فذهب و یردون علیه، تونتون به پیغمبر حرفشو بر میگردانده. پس غضب پیغمبر یک غضب الهیست. در جای دیگر قرآن میگه و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، تمام سخنان پیغمبر برگرفته از وحی، ولی اینها گفتن ان الرجل لا یحتو، پیغمبر هزیان میگه. فلذا اگر پیغمبر غضبناک شد بیرون کرد، دید اینها سخنان قرآن رو زیر پا گذاشتن و خلاف ادب با پیغمبر برخورد کردن، که این عبارات خود بزرگان شما داره، عینی میگه هذه العبارات کلها فیها ترک الادب. حالا اونهایی گفتن یهجر، اونهایی گفتن قد قلبه الوجه، اونهایی گفتن احجر، امثال اون هر عبارتی باشه، میگه تمام این عباراتی که در صحیح در حدیث قرطاس آمده چیه؟ ترک ادبه. وقد افحش من عطا به هذه العباره، این در حقیقت فحش داده، کار زشتی کرده اونهایی که این تعابیر رو آورده. نکته سوم، پیغمبر اگر عصبانه شد، قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون بالای صدای پیغمبر نکنی. استثنایم نیاورده صحابه، و اینا داره که فختلفو و کثر اللغت، لقد یعنی جیغداد فریاد کشیدن. پیغمبر اگر عصبانی میشه میبینه این آیه عمل نشد، توجه به این آیه نشد. جلوی پیغمبر آیه قرآن حد که حرمت شد. اگر عصبانی میشه به خاطر این یغضب لله. یا قرآن میگه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر در یک مسئله نزاع دارید برگردانید به خدا و پیغمبر. این دیگه آیه قرآنه، میگه اگر به خدا و آخرت ایمان دارید در تمام مواردی که نزاع اختلاف دارید برگردانید به خدا و پیغمبر. ولی شما بفرمایید، خود صحیح بخاری، فَتَنَازَعُوا، صحابه جلوی پیغمبر با هم نزاع کردند. ولا ینبغی عند نبی تنازع، این که دیگه مال ما که نیست، مال صحیح بخاریه، حدیث 53. اگر پیغمبر داره عصبانی میشه به خاطر این هست که میبیند این آیه قرآن جلوی چشم پیغمبر مورد حد که حرمت شد، عمل نشد. قصبانی میشه، غضبناک میشه، میگه قوم و عنی، از خونه من برید بیرون. اینها همه ریشه قرآنی دارند. این آقایان مثل این که توجه به قرآن ندارند. نتیجه یک کار دارم با اسماعیل بزرگوار، بینندگان عزیز، پیغمبر آمد عکس العمل نشان داد در برابر مخالفت پیغمبر با دستورش. درست. یک، قلم کاغذ نیاوردن، به پیغمبر نسبت هزیان دادند. یردون علیه، سخن پیغمبر رو به او برگرداند، سر صدا کردند، نزاع کردند و نتیجه پیغمبر عکس العمل نشان داد. چرا؟ تا در آینده افرادی از این رهگذر دیگر سخنان حضرت را که مطابق با امیال نفسانی خود نیافتند بر چسب هزیان نزنند و دیگر احادیث پیغمبر هم زیر سوال نرن. یعنی اگر نسبت هزیان دادند قوم و انی، خیلی راحت. ثانیاً حضرت با این برخورد تند خواست قبح عمل اینها رو ثابت کنه و حجت رو تمام کنه و فردای قیامت عذری نداشته باشن. ثالثاً تا کسی در آینده سکوت حضرت را دلیل صحت عمل زشت صحابه قرار نده، نگم بله پیغمبر ساکت بود. خب اگر واقعا این عمل صحابه عمل نادرستی بود، پیغمبر چرا انکار نکرد، چرا اعتراض نکرد، چرا عکس العمل نشان نداد؟ بابا عکس العمل از این بالاتر، از این بهتر. قوم و از خونه من برید بیرون. جالب اینجاست بینندگان عزیز، این جمله را بگم دیگه انشالله در خدمت بینندگان عزیز باشیم. با این همه که کلمه قوم و انی جمله تندیه، عکس العمل تند پیغمبره و این هم گفتیم برای لله، با همه این حال میبینیم بعضی از افراد مثل جناب های بیهقی میاد چیکار میکنه؟ تعبیر شما ببینید واقعا من تأسف میخورم. تحجر تا کجا؟ انجماد فکری تا کجا؟ توجیه احمقانه تا کجا؟ ببینید بگی آقا فإن عمر بن الخطاب رضی الله عنه علم ان الله تعالی قد اکمل دینه، خدا دین خودش رو کامل کرده. گفته الیوم اکمل تو رکم دین اکمل. پیغمبر نمی فهمید نستجیر بالله. ببینید چقدر توجیه احمقانه است. آقا آمده کار خلیفه دوم رو خواهد توجیه کنه، پیغمبر داره زیر سوال میبره. هنه پیغمبر متوجه نشد دین کامل شده، ولی جناب خلیفه چه شد؟ گفت دین کامل شده. و علم جناب عمر دانست ان لا تحدث واقعتون الى یوم القیامه الا و فی کتاب الله و سنت رسوله بیان نزدن و دلالتن. آقای عمر می دانست هیچ حادثه تا قیامت اتفاق نمی افتد مگر در کتاب خدا و سنت پیغمبر بود. اگر یه بچه 6 ساله از بیهقی سوال کنه آقای بیهقی شما که میگوید آقای عمر میدانست تمام مسائل در کتاب و سنت است، خود عمر گفت حسبنا کتاب الله. تو راست میگی یا عمر راست میگی؟ خب بعضیا هستن، برای شما عرض کنم، یه بنده خدایی آمده بود از امام جماعتشون تعریف میکرد. آقا امام جماعت ما از غیب کفشاش چیز میشه، از همه چه خبر داره، اتفاقاتی که میفته همه چیز رو میگه. این امام جماعت نه آقا اینها دروغ میگن، همچه چیزی من همچه ادعایی ندارم. این بابا دید که خیلی چیز کرد، گفت آقا آقای ما نمیفهمه، خیلی عقلش نمیرسه، خودش نمیفهمه چی میگه، ما میدانیم چیه. حالا ببینید آقای بیهقی میگه آقا آقای عمر میدانه تمام مسائل در قرآن و سنت هست، خدای من حسبنا کتاب الله. یعنی در حقیقت نفی سنت این آقا میگه نه آقا میدانست چیه. از اون طرف ما در بحث حبل المتین خود جناب خلیفه دوم بعد از رحلت پیغمبر آمد گفت من قال ان رسول الله مات ضربت عنقه، هر کس بگه پیغمبر مرده گردنش رو میزنم. این منافقین هستن میگن پیغمبر مرده، پیغمبر نمرده. مثل حضرت موسی رفته برمیگرده و تعدادی از مردم را دستشون و پاهاشون رو قطع میکنه. بعد جناب آقای ابوبکر آمد گفت که آقای عمر علا رسلیک آرام، چه خبره؟ قرآن میگه این نکم میتون و این هم میتون اتا این مات او گتل این قلبتو ملا. گفت این آیه قرآنه؟ گفت بله. پت قسم که گفت والله نمیدانستیم همچه آیه در قرآن هست. جناب آقای بیهقی بزرگوار، اگر علی اصطاد در اولین لحظه قیامت سوال کند شما که آمدید همچه تعبیری همچه دفاعی کردید، آیا با سیره جناب خلیفه تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ بحث علمی توهین هم که نیست، جسارت هم که نمیکنیم، اسم نام اینا با جناب حضرت هم میاریم، با یه بحث علمی است. آقا آمده گفته، ما هم داریم سوال میکنیم. آقا که منده نه بابا، یک نفر عزیز اهل سنت بیاد سوال کنه، جناب ما مستای بزرگوار، جناب مولوی عزیز، آقای مفتی گرامی بفرمایید، اگر یک نفر از شما سوال کند این توجیه جناب آقای بیهقی تا چه اندازه توجیه صحیحیه؟ و عجیبه در آخر چی میگه؟ میگه و فی ترک رسول الله الانکار علی فی ما قال. اینکه پیغمبر در برابر سخن عمر هیچ عکس العمل نشان نداد، یعنی روز روشن میاد میگه آفتاب نیست، میگه حضرت رسول هیچ عکس العملی در برابر سخن عمر نشان نداد، انکار نکرد. این دلیل واضح علی استصوابه رایه، که پیغمبر اکرم سخن جناب عمر رو قبول کرد و گفت سخن آقای عمر صحیحه. من نمیدونم به قول از این جناب آقای سجودی باید سوال کرد که میگه آقا بعضن بعضی از روی چیزهایی میخورن یه قلم برمیدارن، ایشون بیاد نظر بده که جناب آقای بیهقی ما همچین جسارتی نمی کنیم، ولی این آقای کارشناس و متخصصه بیاد بگه. و پیغمبر داره میگه قوم و امی از خونه من برید بیرون و تمام دلیلش هم ما آوردیم. نه، پیغمبر اکرم نظر خلیفه را تصویب کرد. بابا جان من، آدم یک دفعه یک جوابی میده که حداقل خودش زن بچهش به ریشش نخنده. با این همه توضیحی که ما دادیم، این آقا میاد همچه حرفی. البته این عبارت رو بعضی از آقایان برای شما عرض کنم در کتاب صالحی شامی آمده، در بعضی از کتاب‌های دیگرم از جناب آقای بیهقی برای شما عرض کنم نقل کردن بدون که تا ردم بکنن. خیلی عجیبه، یعنی واقعا من تأسف میخورم که اینقدر مغز و ذهن آی اسماعیلی متحجره. قرص از عزیزان اهل سنت من پوزش می طلبم. ما قصد نه جسارت و اهانت داریم، بس بس علمی هست. ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم. همون تعبیر آیت الله لزمان سیستانی شعار ما هست، لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت، اینا جان ما عزیز ما هستن. ما به همه بزرگواران احترام میگذاریم و افتخارم میکنیم از اینکه بعضی از عزیزان ما میان اینجا واقعا دفاع میکنن، ما از دور پیشانی اینها را هم بوسه میزنیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما. جناب استاد قزوینی یک نکته‌ای رو گفتن، من لحظاتی ذهن من رو به خودش مشغول کرد و برای خودم جالب بود، میخوام شما تو این بحثی که میخوام مطرح بکنم مشارکت بکنید از طریق پیامک. خب دوستان همین الان زیرنویس کنن پیامک رو. حضرت استاد فرمودن که اگر 100 میلیون، حالا تعبیرشون این هست که سنی، وهابی یا ادیان و مذاهب دیگر در یک کفه ترازو و یک شیعه در کفه ترازوی دیگر بیاید و آن چیزی که برای ما ارزش داره و قیمت داره و بها داره این که اعتقادات یک شیعه رو ما محکم کردیم، ما راسخ کردیم، از حالت شناسنامه‌ای در آوردیم، این برای ما ارزشش بیشتر از اون هست. درسته؟ استاد فرمودن. حالا یه چیزی از شما میخوام. از شما بیننده‌های عزیز شیعیان خوبم میخوام برای من پیامک بدید. اونهایی که این اتفاق تو زندگیشون افتاده، با دیدن شبکه جهانی ولایت، با دیدن برنامه امامت و ولایت، برنامه‌های مختلفی که از این شبکه نورانی و با فضیلت نمیدونم چند ساله با ما آشنا شدید، به ما پیامک بدید. البته یه خوشحالی هم داره که قبل از اینکه اینو من ازتون بخوام، دیدم خیلی از عزیزان خودشون پیش دستی کردن و پیامک‌های زیادی رو فرستادن و گفتن به این واسطه ما از شیعه بودن شناسنامه‌ای در اومدیم، اعتقاداتمون محکم شده، صفر شده، حالا میتونیم حتی بحث بکنیم. پس ازتون درخواست میکنم، چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، چه عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی هستن، با دستان مهربانشون برای ما پیامک بدن، بگن واقعا اون اتفاقی تو زندگیشون افتاده به واسطه برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، اعتقاداتشون صفر شده، محکم شده، قوی شده، دستشون پر شده از آن چیزی که قبلا داشتن، افزوده شده بر معلوماتشون و دیگه شیعه شیعه شناسنامه این نیست، محکم و راسخ هست و هیچ چیزی نمیتونه اون رو از جا بکنه. این رو میخوام دوستان عزیزم برای ما پیامک بدن، اسمتون رو هم بگید، انشالله میخوایم یک اتفاق بیفته امشب در برنامه امامت و ولایت. خب دوستان واسه فرمان بگن که ما میخوایم یک فاصله کوتاهی اگر اجازه بدید، آره یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم، بعد انشالله با افتخار در خدمت دوستان بینندمون خواهیم بود.
امیر المؤمنین هیدر علی یا ساقی کوثر، به امر حضرت داور شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی گوید، به جان و دل گل روی تو میگوید، مدد یا حیدر، 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 تویی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
اسم قشنگ مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، هم نام حیدرش، هم نام علیش، هم نام امیرالمومنین، که به دلای ما چه میکنه این نام؟
نمیدونم، من خودم که این حس رو دارم، این حس نمیدونم برای شما هم اتفاق میفته یا نه، قطعا این اتفاق میفته. این اسم آرامش میده به دل انسان، به وجود انسان. منم که اسمم علیه، تازه خیلی یه حس حال بهتری پیدا میکنه حاجاقا، وقتی که پدرم مادرم میرن خونه اسمم رو صدا میکنن علی، دلم میخواد که دست و پاشون رو ببوسم، صورتشون رو ببوسم که چرا این اسم قشنگ رو من گذاشتم. و افتخار میکنم به این اسم، افتخار میکنم به این راه، به این مسیر، به این ارادت، به این ولایت. و داشتم همین الان که میام برنامه پخش میشد با خودم فکر میکردم خدای من میتونم شکر این نعمت رو به جا بیارم؟ هرگز، هرگز نمیتونم. من خودم به سهم خودم عرض میکنم، نمیدونم شاید شما بتونید شاکر نعمت ولایت امیرالمؤمنین باشید، من اعتراف میکنم که نمیتونم، که اگر در همه عمرم سر به سجده بگذارم فقط عبادت خدا رو بکنم به واسطه همین یه دونه نعمت. آی مردم، آی بیننده، آی عزیز ما، نعمت تنها سر سفره ما نیست، تنها غذا خوردن ما نیست که وقتی سفره رو جمع میکنن دستمون رو ببریم بالا بگیم الهی الحمدلله رب العالمین. اینا نعمت هست، اما اون نعمت کجا و اون نعمت کجا؟ ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم، روز قیامت از نعمت سوال میشه، از چی سوال میشه؟ بریم نگاه کنیم روایت رو، ببینیم ائمه چی فرمودن، بریم روایت رو نگاه بکنیم، اون نعمتی که از این سوال میشه چیه؟ خودتون فکر کنید. و من به سهم خودم عرض میکنم خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار و این عشق و ارادتی که در دلهای ماها هست به واسطه نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دعا کنین انشاءالله هم زیارت کربلا به زودی نصیب ما بشه، و دعا کنین در حق عزیزانی که هنوز نرفتن نجف، اون صحن با صفا، اون ایوان با صفای نجف خدا نصیبتون بکنه. فقط بشینید اونجا به قد و بالای ظریح مولا نگاه بکنید و کیف کنید و لذت ببرید، انشاءالله نصیبتون بشه. خب من یک نگاهی به پیامک‌ها داشته باشم بعد خدمت عزیزان باشیم. من خیلی ازتون ممنون هستم، مخلص تک تکتونم هستم، دستتونم میبوسم که لطف کردید با دستان مهربانتون بر من برای برنامه ما. ببخشید بعضی وقتا میگم من دیگه، نه اینکه بخوام بگم من، میخوام بگم ما، یه دفعه میشه من، والله خدای منیت رو از ما بگیره. منظور شبکه ولایت، برنامه امامت و ولایت. والله از این کلمه من خیلی خوشم نمیاد، بعضی وقتا بعضی از مجریا به کار میبرم، خودم هم دچارش شدم آقا، ببخشید دیگه. عرض کنم که ازتون خواستم بگید که واقعا چطور از حالت شیعه شناسنامه ای در اومدید و این ولایت صفت شده، محکم شده، مثل کوه احد استوار شده. خیلی ها با دستان مهربانشون زحمت کشیدن پیامک فرستادن، من فقط چند تاشون میخونم. همینجا هم ازتون حلالیت میطلبم، جایی که نمیشه واقعا فرصت نیست. آقای عباسی شیر محمدی عزیز گفتن حاج آقا به برکت شبکه ولایت به حدی اطلاع دیدینی آموختم که من خودم آماده ام از کتابهای خود اهل سنت ثابت کنم که شیعه بر حق است. سلام به شما، این که توی این دنیای بی وفا عشق حضرت علی و زهرا و فرزندانشون رو در دلهای ما میکارید. امروز به برکت شبکه شما به شیعه بودنم میبالم. 913-45-13 چه اشکال داره اسم قشنگت رو برام بگو برادر عزیز، خواهر بزرگوار، اسمتون رو هم بفرمایید، ممنون میشم ازتون. سید بزرگوار دکتر قزوینی، سلام، ما فقط اسم مسلمانی داشتیم ولی به برکت شبکه ولایت و عنایت حضرت زهرا با اسلام آشنا شدیم. خدا به شما توفیق بده. دیگه حالا من شماره هاشون رو نمیخونم چون اسمشون رو نگفتن، ازتون ناراحت میشم، فقط شماره میدید، اسمتون هم بگید. سلام، وقت بخیر، خدا رو شکر، بنده به برکت شبکه ولایت نمازم رو مرتب میخونم. الهی شکر، الهی شکر که نمازت رو مرتب میخونی، ان شاء الله همیشه با این نماز به همه جا خواهی رسید. سلام بر شبکه ولایت و شبکه آقایم علی. چه قشنگ گفتن، آره این شبکه مولاست که جان تمامی جهان به فدایش باد. الهی گفتن که حاجی قزوینی، بیشتر دعاهای سر نمازم این بود که خدا یا معرفت و محبت و ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو در دل ما و همه مردم روی زمین بگرداند، که این دعا به برکت شبکه ولایت داره محقق میشه. الهی شکر. آقای حسین استواری مقدم از استان فارس، از دیار شیراز، عرض کنم که حالا بعضی از عزیزان دیگه هم لطف کردن، من فقط یه چند تا اسم بخونم. آقا رامتین 22 ساله از ساری گفتن خیلی چیزا یاد گرفتن، آقا رضا از گرگان، آقا داوود آذربار از شیراز بازنشسته نیروی هوایی هستند. عرض کنم به حضور انور شما که به خدا قسم من راجع به ولایت امام علی علیه السلام چیزای زیادی نمیدانستم، ولی الان دنبال سنی ها و وهابی ها میگردم تا با روایت هایی که از شبکه ولایت یاد گرفتم و حفظ کردم ولایت امیرالمومنین رو از کتاب های اهل سنت ثابت بکنم. 939-1934 و خیلی از عزیزان دیگه از این جمله دست جملات نوشتن. جواد احمدی عزیز، ایشون هم گفتن ایمانم مثل کوه شد. عزیزی 918، انشالله همیشه این ایمان استوار بمونه. آقا هومن سلیمانیا از شیراز همین عبارات رو، من با دیدن شبکه ولایت به شیعه بودنم افتخار میکنم. ما هم به شما افتخار میکنیم. آسد مهدی شاهروخی از خرم‌آباد لرستان، به به، 100% که اینجور بوده، به علی قسم که با مدرک سی شدم استاد دانشگاه. احسن به شما. عرض کنم که آقای شهرکی از زاهدان به امید فرج دعا هم کردن و خیلی از عزیزان دیگه. مهدی دلامی از اهواز گفتن حاضرم با بزرگان وهابی مناظره کنم، درود بر شما. و خیلی از عزیزان دیگه که حالا انشالله من بهتون قول میدم توی فرصت بعدی پیامک های شما را میخونم، امیدوارم که از ما دلگیر نشید. خب دوستانم چی گفتن اتاق فرما؟ بسیار خوب. گفتن فرصت برنامه ما امشب کم هست، نمیدونم حالا علتش چی هست، میخوایم صحبت های پایانی حضرت استاد رو داشته باشیم. ببخشید.
بله، من تشکر میکنیم از بینندگان عزیز و گرامی که با این پیامک های نورانیشون باعث میشن که ما اولا خستگیمون از تنمون در بیاد و در مسیری که قرار گرفته ایم ما هم استوارتر باشیم.
بله.
نه تنها بینندگان ما در اعتقادات ولایشون با این برنامه ها مثل کوه استوار شدند، ما هم در ادامه این برنامه ها به حول قوه الهی مثل کوه استوار خواهیم بود. ما که از همون روزهای اول اعلام کردیم که آقا این شبکه هایی که مدعی خلاصه حقانیت هستند و شیعه را باطل می دانند، اگر واقعا راست می گن خب بیان به قول چهره به چهره با هم، به قول استودیو به استودیو، سیگنال به سیگنال با هم بشینیم مناظره کنیم، ما حرفمون رو بزنیم، اونا هم حرفشون رو بزنن، داوری رو هم به عهده بینندگان بگذاریم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی چندین بار در برنامه زندگی در این شبکه داشتن گفتن من آمادگی دارم مفتی اعظم عربستان سعودی یا دیگر مفتیان سطوح عالی بیان با هم مناظره کنیم. حضرت آیت الله سبحانی و دیگر مراجع ما بارها اعلام کردن، ولی ما تا به حال نشنیدیم که یکی از مفتیان سران وهابی اعلان مناظره کنن. همین قضیه کاملا واضح و روشنه. پیغمبر اکرم با صراحت میگه اینا او ایاکم علی هدن او ضلال، ما یا شما در هدایت و گمراهی هستیم. آقایان کفار، یا شما در هدایتید ما گمراه، بیاید با هم بحث کنیم ثابت کنید، یا ما در هدایتیم شما گمراه، بیاید با هم بحث کنیم. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر،
یه طرف هست دیگه،
یک حق بیشتر نیست. علی حال این آقایان که خوب نیامدن، البته جناب آقای حیدری، البته ایشون گفتیم کسی اعلام نکرد، ما عذر می‌خوام، این نسبت به جناب آقای حیدری صادق نیست. ایشون یک دفعه گفت من حاضرم مناظره کنم، دوباره پشیمان شد، دوباره گفت من نمیدونم در رابطه با ازدواج ام کلثوم با عمر حاضرم، بعد مال اتفاقی بوده تمام شده رفته، به ما چه مربوطه، بعد گفت حاضرم، بعد آخرش هم ایشون افاضه فرمودن ما از آقای قزوینی میترسیم، از عکسای قزوینی هم میترسیم. گفتیم ولی ما گناهکار که نشدیم، برایشان کلمه قزوینی پسند اسم ما شده. ما گفتیم آقا ما سبزواری هستیم، قزوینی نیستیم، جناب آقای حیدری ما در خدمت شما هستیم. اینی که شما میترسید، قزوینی یا مکارم سبحانی ترس ندارد، منطق شیعه هست که برگرفتی از منطق اهل بیت اینها را میترسانه، میدانن آمدن به میدان مناظره همان رسوا شدن همان. حالا رسوایی برشون خیلی مهم نیست، اینها خیلی برای چون برای آبروش من گمان نمیکنم خیلی زیاد ارزش قائل بشن، میترسن اون آقایانی که هزار برابر معلمی اونجا دارن حقوق میگیرن، این حقوق از دستشون بره، این پولهای بادآورده‌ای که خلاصه از طریق عربستان و سعودی جاهای دیگر میاد برای آقایان، از این میترسن، یعنی عمدتاً همین هست. خب در بعضی از قضایا مسائل پیش آمد و غیره، برادر عزیزمون سرور گرامیمون خطیب توانا جناب جای انصاریان که خب ما خدمتشون هم ارادت خاصی داریم، چون تقریباً 2 سال قبل صبحا که ما میرفتیم فیضیه برای درس خارج فکر مهارم، بزرگوارم اونجا روزهای 1 ربعی در اتاق اساتید خدمتشون بودیم، ولی خب ایشون که جای درس تدریسشون عوض شده، ما پارسال امسال محروم بودیم. یک مطالبی از این بزرگوار بودین، آقایان مرتب بوق کرنا و نمیدونم ما حاضریم برای مناظره و چنین چنان، خب ایشون بیانیه خیلی عالی داد. من به نظرم میگن در خانه کس است یک حرف بس است، گرچه البته بیانیه‌ای که ایشون دادن پاسخ دادن به نظر من سوره یاسین خواندن بود، خیلی مشخص هم بود قضیه چیه. خب ایشون گفت آقا شما با اون کاسب شیعی یک مناظره شروع کردید و الحق و الانصاف، من یکی 2 مرتبه نگاه کردم و متنشم پیاده کردن، من واقعا لذت بردم.
اگه تونستن جواب کاسب رو بدن، تازه حضرت های انصاریان یکی از مخاطبین و پامنبری هاشو تازه میپرسه.
بله. و من به نظرم پامنبری هایشون هم برای اینا خیلی زیاد، الان بچه های 8-9 ساله ما آماده هستن. باید فاطمه خانم دخترهای ولایت ساله عزیزد و یا دیگر عزیزان ما بیان با اینها مناظره کنند. و ما از این برادر بزرگوارمون تقاضا کردیم که امشب در استودیو شبکه جهانی ولایت حضور پیدا کنند و برادر عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی هم هستند و یک سری توضیحات نسبت به فرمایشاتشون دارند و بنده هم به عنوان مسئول این شبکه از جناب آقای خدمتی که مسئول شبکه هستند و اولین توهین رو به جناب آقای انصاریان ایشون روا داشتن، افترا چند مورد بستن که نمیدونم ایشون به برای شما از کنم زنان پیغمبر گفته بی ناموس غیره، تمام اینها افترا دروغ، البته از اینها خارج از این چیز نیست. خود ذهبی در نامش به ابن تیمیه میگه معظم پیروانت و اونایی که دنبال سرت هستن احمقن، کودکن، برای شما از کنم عقل درست حسابی ندارن، خلچلن، اینها مکار و حیلگر دغلبازن. واقعا ذهبی خوب هم ابن تیمیه را شناخته، هم پیروان ابن تیمیه را شناخته. حالا انشالله از بینندگان عزیز من تقاضا میکنم پای گیرنده ها باشند، انشالله بعد از یک فاصله خیلی کوتاه انشالله برادر عزیزمون استاد و خطیب توانا جناب آقای انصاریان همراه با جناب آقای ابوالقاسمی انشالله مهمان خانه های شما خواهند بود. از همین اکنون من دعوت میکنم اگر واقعا آقای خدمتی راست میگه، چون اولین کسی که بهشون حمله کرد ما امشب برنامه رو حاضریم نصف تلویزیون شبکی ولایت رو تصویرش رو بدیم به جناب آقای خدمتی، نصفش هم در اختیار جناب آقای انصاریان. هازا کو هازا میدان.
درسته.
دیگه آقا میگفت برای شما من در همدان که بودم کردوها را مثلا پنجامید پنجامید میپردن، گفت همدان دور کردوش نزدیک، حالا ببین اینجا چطور میپرید.
نره بالا پشت اون خونشون شعار بده. راش میگه بیاد
به قول کسی تقریبا رفته بود کتک خورده بود اومده بود تقریبا بعد از به قول 1500 کیلومتر این طرف بالا پشت بام فوش میداد. خانم گفت چیه خون میخوای بپا کنی؟ حالا اینها اگر واقعا خون نمیخوان بپا کنن و غیره حاضرن واقعا بیان، ما آمادگی داریم، چون اینها که مناظره دم میذارن بینندگان عزیز، این مناظره نیست، مخادعه هست، این دغلبازی، این شیطنته. افرادی رو میخوان بیارن اونجا. من واقعا گوش میکردم چند شب قبل که یکی از پامنبری های جناب انصاریان به عنوان آبدارچی گفت من افتخار دارم آب دست جناب انصاریان دادم، حتی اجازه ندادنشون یک دقیقه حرف بزنه. یک دقیقه حرف نزد. مرتبه دوم یک آیه خواند و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم الرسول، ثابت کرد تمام وهابی ها منافقن، تمام کسانی که مخالف با توسلن منافق هستن. با همون یک آیه تمام پت پله وهابی ها رو ایشون اثبات کرد، ولی به جای اینکه جواب بدن شروع کردن فحاشی کردن. ما دیگه بیش از این عزیزانمون رو انشالله معطل نمیگذاریم. ما همگی انشالله خلاصه مهمان خلاصه خانه های شما هستیم و امشب هم نوبت این عزیزانمون هست. اگر حضرت عالی هم برنامه نکته خاصی دارید
از این نیست، از این نیست، دست شما در نکنه. واسه چند تا دعا هم بفرمایید که حسن ختام جلسه ان شاء الله.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، ما را از یاران خاص آن نازنین وجود قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم دوستان میننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. خیلی پیامک برام اومد که دیگه اصلا نمیدونم کدوم پیامک رو باید بخونم، ولی نگران نباشید، انشالله در هفته آینده برنامه امامت و ولایت تک تک اسمای شما رو میخونم در مقداری که فرصت شد. باز هم فرصت دارید که در واقع پیامک بدید برای ما و خیلی خوشحال هستیم از اینکه عشق و محبت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در دلمون هست و فردا هم جمعه و متعلق به وجود مقدس آقامون امام زمان علیه السلام. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگه دارد.
عجل الله فرج، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت صار على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني يمتى، دعاء الندب أبدا ما تركته، يا غايب والصبر وياك أخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته، عال فراق صبرك عجل الله،
عجل الله، عجل الله، عجل الله.
زلت اسمع كلامه يقل لي ما يجي ويشهر حسامه دعيت الله ترد لي انا بسلامه حسبنا الشمع علامه ويا علامه يا علامه تاملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
اي تجين ومن تجين تشوف حالي جريح وتلج مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين توسلك عجل الله يا يا
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله